مطابق با استانداردهای بین المللی، مجموعه کارخانجات کیمیا فولاد آریا با سرعت بر مدار توسعه و پیشرفت.
صبحتون بخیر، همراه شما هستیم از رادیو اقتصاد. از شما عزیزان دعوت میکنم گلچینی از برنامه زنگ اقتصاد رو بشنوید.
زنگ اقتصاد.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. سلام، وقتتون بخیر باشه، خوش اومدید به زنگ اقتصاد با شما هم. میخوام ازتون که هر جا هستین با رادیو اقتصاد همراه باشین، حداقل برای یک ساعت، و استفاده بکنید از کلاس زنگ اقتصاد. در زنگ اقتصاد 3 کلاس داریم، 3 مدرس داریم و 3 مبحث رو انتخاب کردیم تا به اونها بپردازیم. البته که از شما شنونده های عزیز، هم کلاسی ها و مخاطبانمون هم میخواییم که شما هم با ما همراهی داشته باشین از طریق ارسال پیامک به سرشماره 30,000,36,37. اول از همه میخوام که حاضری بزنید، حاضری خودتون رو اعلام بکنید، کجا هستین، از کدوم شهر، خودتون رو هم معرفی بکنید و پیامک ارسال کنید به 30,000,36,37. دوم این که اگر موضوع خاصی رو برای کلاس‌های مختلف ما، کلاس بورس، کلاس بازاریابی و فروش و کلاس مدیریت منابع انسانی پیشنهاد بدین، باز هم همراهی داشته باشین و پیامک ارسال بکنید به 30,000,36,37. و سومین حالتی که میتونید با ما باشید چگونه است؟ درباره مبحث هر کلاس اگر سوالی دارین مطرح بکنید، من به وقتش از مدرس درس مربوطه سوال شما رو پرسش خواهم کرد. حاضریا اومد. محسن میرزا بیگی و حامد عسکری، تولید کننده لوازم اعلام حریق، از مشهد مقدس با ما همراه هستند. آقا بهرام از خیابان شهید مفتح ما رو میشنوند، دست مریضات به شما. آقای محمد تقی حیدری از یاسوج، آقای رضایی از شهرستان ساوه روستای توحیدلو هم با زنگ اقتصاد همراهه. آماده هستیم؟ تا شما اعلام حضور میکنین بریم سراغ کلاس اولمون، کلاس بورس، انواع دستکاری ها در بازار سرمایه. بشنویم مردم چه گفتند.
در دستکاری توی بورس چجوری آخه اینو من بهتون بگم؟ تمام این اطلاعات وقتی به صورت شفاف بیان نمیشه همش دستکاریه دیگه. وقتی تمام بیشتر شرکت ها به غیر از شرکت های بزرگ، تازه تو شرکت های بزرگ هم صورت های مالی معلوم نیست به چه صورتی بسته میشه، چه جوری میشه، چه هزینه هایی رو تحمیل میکنن بهشون. ولی تو حالا شرکت های دیگه کوچیکتر که حالا به اندازه مثلا بقیه سهم های بزرگ و پالایشی مثلا اینقدر حالا باز یه مقدار شفافیت توشون نیست، مشخص نیستش که آقا اصلا شرکت چه دارایی داره، چه زیر مجموعه هایی داره. اینا وقتی اطلاعات نهانی دست یه سری ها میرسه زودتر سهم رو میخرن، بعد با افشایی که به وقتش خودشون اعلام میکنن قیمت سهم میبرن بالا و بازارم رو اون خبری که سوخته است تازه خرید میکنن.
مدل های مختلفی داره، مثلا میان تو قیمت های پایین به جای اینکه بخرن میان میفروشن که قیمت باز پایین تر بیاد، و برعکس تو قیمت های بالا به جای اینکه بفروشن باز قیمت رو بالاتر میبرن که بالاتر بفروشن. یکی دو تا از جمله بارزش میگیره.
عواملی تاثیرگذار میتونه عرضه های سهم ها باشه، میتونه این خرید یهویی سهم زیاد و حالا فروشش و به قولی گفتنی انگار بازار رو به هم بزنن دیگه. حالا یک سری از افراد هستن میان یه دفعه یه سهمی رو زیاد میخرن. من حالا چیزی که به ذهنم میرسه اینه که بتونه قیمت رو بالا پایین کنه. یه موقعی میان یه تایمی میخرن زیاد میخرن، یه تایمی میفروشن و حالا شاید ارزش سهم اونقدر نباشه ولی به خاطر اینکه خیلی خرید داره میره تو صف و بعد قیمتش همینجوری میاد بالا، واسه یه حبابی میشه که بعدش وقتی بشکنه یه دفعه مردم ضرر میکنه.
بورس ما رو همه عوامل تأثیر پذیره ماشاءالله. اون هیجانه بلافاصله یه مقدار دلار یا یه مقدار مثلا جنگی نمیدونم یه کشور دیگه نگاه میکنی میبینی جنگ شده، ایران بورسش انگار موشک خورده این تو. تأثیرات منفی هم خیلی بهتر از تأثیرات مثبت میپذیره، یعنی ترسی که تو بازار سهام ما هست خیلی بیشتر از چیزیه که بخواد، یعنی هرچی گزارشات مثبت توی حالت ترس میدن هیچ تأثیری رو بازار نداره.
اینکه انواعش چی هست و چقدر از مردم تونستن به این سوال ما درست پاسخ بدن رو با شنیدن پاسخ کارشناس زنگ اقتصاد متوجه میشیم.
اگه شما هم در خصوص دستکاری در بازار سرمایه کنجکاو هستید بشنوید کلاس بازار بورس رو. همراه میشیم با مدرس کلاس خانم محبوبی زاده کارشناس بازار سرمایه. عرض سلام و خوش آمدگویی دارم.
سلام. ببینید به طور کلی ما دو نوع دستکاری داریم، یکی دستکاری در اطلاعات هست و دیگری دستکاری در معاملات. حالا دستکاری در اطلاعات از اینجای واقعیت نشأت میگیره که ما حالا به عنوان سرمایه گذاران به ویژه خورد توی بازار به دنبال این هستیم که اطلاعات نهانی یا اطلاعاتی حالا زودتر از اون چیزی که واقع میشه رو پیدا بکنیم.
بله.
و خب این باعث میشه که ما تو جستجوی این کار هستیم و حالا یک سری اطلاعاتی یک سری اخباری غیر موثق به ما میرسه و همین باعث ایجاد معاملات در واقع هیجانی میشه. یعنی من ممکنه یک خبری رو بشنوم که حالا خبر موثق هم نیست اصلا و حالا خبر منفی باشه و من اقدام به فروش هیجانی کنم یا بالعکس این حتی. بنابراین یک چنین اتفاقی باعث میشه که ما بهش میگیم دستکاری. اون چیزی که در نگاه ما عرضه و تقاضای طبیعی در بازار رو در واقع مختل میکنه، دستکاری نه. این هستش. حالا یکی از این موارد همون بود دستکاری در واقع اطلاعاتی هست که حالا اخبار یا اطلاعات غیر موثق من سرمایه گذار خورد در واقع به دنبالش هستم و این رو از یک سری از حالا جاهایی میتونم بشنوم میبینم و این عکس العمل ناگهانی که بهش نشون میدم رو در قالب این میاد که عرضه و تقاضا تو بازار رو تحت تاثیر قرار میده. ما به عنوان یک سرمایه گذار خرد اگر هستیم باید پیش از اینکه اقدام به سرمایه گذاری کنیم اول اصلا مطمئن باشیم اون سهمی که داریم برای سرمایه گذاری انتخاب میکنیم سهم خوبی باشد از نظر بنیادی، از نظر در واقع تحلیل بنیادی رو اگر داریم روش انجام میدیم از لحاظ فاندامنتالی بررسیش بکنیم، حالا تابلوخانیش رو، تحلیل تکنیکال و همه این ارزیابی ها رو روی اون سهم اگر انجام بدیم اطلاعات و اخباری که در خصوص اون در واقع شرکت میاد رو ما صرفا باید از طریق کدال دنبال بکنیم. و زمانی که روی کدال بیاد اون زمان هستش که اگر عرضه و تقاضا در اثر اون اخبار یا حالا اطلاعاتی که روی کدال منتشر میشه تاثیرگذاریش رو روی سهم خب نشون میده. ولی یکی از مشکلاتی که ما داریم این که ما یک اخبار و اطلاعات غیر موثقی رو میشنویم، این هم از اونجای نشأت میگیره که ما به انتخاب سرمایه گذاریمون در واقع مطمئن نیستیم. پس من میتونم بگم وزنی این قسمت نه. یه مقدار سنگین تر هستش و حالا اون بُعد دستکاری در معاملات که حالا بله ممکنه سفارش چینی ما داشته باشیم، بله ما معاملات گروهی ممکن داشته باشیم که اینها رو نهاد نازه در واقع داره نظارت میکنه و گاه هم ممکنه ببینه شما نمادی رو هم ببندن و بررسی بکنن روش این رو. اینها چیزهایی که دیگه در سطح کلان انجام میشه و منه که یک سرمایه گذار خرد هستم صرفا در صورتی میتونم خودم رو کاور کنم از این اتفاقات که با یک دید بازی اون سهم رو انتخاب کرده باشم و دید سرمایه گذاری من امروز یک روز دو روز نباشه. دید سرمایه گذاری من باید بلند مدت باشه برای سرمایه گذاری. من فکر میکنم تا یه حدی بتونه این در واقع اتفاقاتی رو که میفته که منجر به انجام معاملات هیجانی میشه رو به نظرم کاور کنه.
عوامل مهمی هستن که روی صعود و نزول بازار سرمایه تاثیرات جدی دارن و بحث افشای اطلاعات که گاه با اون روبرو میشیم و انواع مختلفی داره همین افشای اطلاعات جزو همین دستکاری ها و عوامل اثرگذار به شمار میان خانم دکتر؟
نه دیگه، ببینید ما ممکنه در خلال فعالیت یک مجموعه تولیدی حالا در قالب یک شرکت خوب. یک سری در واقع اخباری، حالا اخبار که بهتره بگم، یک سری اطلاعات با اهمیتی در واقع ایجاد بشه. این اطلاعات با اهمیت خودش رو در قالب یک حالا همونطور که میدونید توی کدال شرکت خودش ما حالا بارگذاری میکنه، ما از طریق کدال من سرمایه گذار میتونم از طریق کدال برم و این اطلاعات با اهمیت رو در واقع ببینم. این جزء دستکاری نیست، دستکاری این هستش که من به دنبال اطلاعات نهانی باشم، به دنبال چیزی باشم فراتر از اون چیزی که الان در حال حاضر داره در روی تابلو معامله میشه و وضعیت در واقع جاری هستش. ما به اون میگیم دستکاری. حالا من نمیگم که من که دنبال اطلاعات هستم من دستکاری میکنم و نه، ما وقتی خودمون رو مشتاق به داشتن یک چنین اطلاعاتی نشون بدیم طبیعتا اطلاعات هم از منابع غیر موثق میتونه در واقع به دست ما برسه و به نظر من این قسمت میشه دستکاری. یک بخشش اومدن این اطلاعات سمت ما هست، بخش دیگریش اینه که ما معاملات هیجانی روی این اطلاعات انجام میدیم. این هم خودش کمک میکنه به دستکاری.
و وقتی که آموزش دیده باشیم سهامدار فکر میکنم به سمت این اطلاعاتی که نهانی باشه سیگنال گرفتنها اصطلاحا در فضای مجازی نمیره و متضرر هم نخواهد شد.
بسیار عالی، بله دقیقا با آموزش دیدم و اگر خودمون هم احساس میکنیم که توی یک برهه‌ای تسلط کافی رو نداریم برای اینکه بتونیم سرمایه گذاریمون رو خودمون انتخاب بکنیم و انجام بدیم، میتونیم از شیوه های غیر مستقیم این کار رو انجام بدیم. حالا از خدمات شرکت های سبدگردان استفاده کنیم، صندوق ها رو در واقع خریداری کنیم، چه قابل معامله چه حالا غیر قابل معامله، و به شیوه غیر مستقیم سرمایه گذاری داشته باشیم. در این صورت اون کار، اون ارزیابی روی اون سهم اون دارایی رو اون عزیزان، کسانی که مدیران پورتفوی هستن، مدیران دارایی هستن، اونها انجام میدن و تا یه حد زیادی هم خوبی خیلی از این اقداماتی هم که انجام میشه همین اطلاعاتی که میاد روی حالا تابلو پیش از اینکه واقعا اصلا اون اطلاعات وجود داشته باشه معاملاتی انجام میشه، همه بخشش هم میتونیم بگذاریم اینکه ما آشنایی کافی با اون شرایط اون سهم و بازار رو نداریم و به نظر من آموزش رکن اصلیش هست.
درست. چند باری خانم دکتر توی کلامتون تو این چند دقیقه که سر کلاس شما هستیم درباره سایت کدال سامانه جامعه اطلاع رسانی ناشران فرمودین. برخی از منتقدان بازار سرمایه معتقدن که شرکت ها معمولا اطلاعات سوخته و کم اهمیتشون رو در سایت کدال منتشر میکنن و این موضوع رو هم مصداق دستکاری در بازار میدونن. تایید میفرمایین یا خیر؟
ببینید شرکت ها کلیه اطلاعات با اهمیتی رو که حالا تاثیرگذار هست در روند در واقع فعالیتیشون موظف هستن که روی کدال بارگذاری بکنن و حالا برای منی که سرمایه گذار هستم قابل مشاهده باشه. ما چنین چیزی رو نداریم که اطلاعاتی که اطلاعات سوخته هم باز از همون قسمتی میاد که ما به دنبال این هستیم که اطلاعات و اون در واقع اخبار مهمی رو که در شرکت هست زودتر داشته باشیم. و حالا ما انقدر انتظار این رو داریم، زمانی که در جای درستش این اطلاعات با اهمیت در کدال بارگذاری میشه، از نظر ما سوخته است. حالا سوخته نه به این معنی که ما قبلا این اطلاعات رو داشتیم، سوخته به این معنی که ما یک اقدام هیجانی احتمالاً داشتیم پیرو اطلاعات حالا نادرست غیر موثقمون، یک معامله، یک فروش هیجانی رو داشتیم، یک حالا خرید هیجانی داشتیم و دیگه از نظر ما این اطلاعاتی که در جای مناسبش داره میاد، بله به کار نمیاد. در غیر این صورت خیر، اطلاعات کلیه اطلاعاتی که مؤثر هستن در روند یک در واقع فعالیت یک شرکت روی کدال منتشر میشه.
بسیار. یکی از سوالات همکلاسیامون که پیامک به 30,036,37 ارسال کردن مبنی بر این ماجراست که از کجا و با رویت چه نشونه هایی سهامدار باید پی ببره به دستکاری در بازار سرمایه؟
ببینید، من اگر یک سرمایه گذار خرد هستم، مثلا این میمونه که من امروز یک شاخه گلی رو میرم میخرم، بعد این انتظار رو دارم که حالا یا از من انتظار دارن که من باغبونی رو کامل یاد بگیرم. ببینید، من اگر سرمایه گذار خرد هستم، یک سری از مطالب اینها وظیفه منه، مثل چی؟ مثل ارزیابی یک دارایی خوب و حالا سرمایه گذاری در اون دارایی. مثل چی؟ مثل بحثی که ما دیشب داشتیم، مثل اینکه من یک نظارتی رو روی دارایی هایی که در پورتفوم دارم به صورت مرتب داشته باشم. این هم وظیفه من هستش. خب در زمانی که شما میبینید مثلا یک اطلاعات کاملا موثق که حالا روی کدال منتشر شده در خصوص شرکت میاد، شما اون زمان اون کاربرد نظارت هستش که ما در تحلیل بنیادی داشتیم صحبت کردیم. در اون صورت میتونید یک بازنگری رو روی پورتفوتون داشته باشید و حالا بسته به اون دیدی که دارید میزان سرمایه گذاریتون تو اون در واقع دارایی رو تغییر بدید. اما فاز دیگری که ما داریم مثلا الان در خصوص صحبت میکنیم، اون بحث در واقع دستگاهی در معاملات عرض کردم اون ابتدا هم، این کاری هست که در واقع نهاد ناظر الان داره به بهترین وجه در واقع انجامش میده و نیازی برای این نیستش که من سرمایه گذار به این نگاه کنم.
بسیار عالی. صدای زنگ کلاس هم به شنیدیمش و به صدا در اومد زنگ کلاس. متشکرم خانم دکتر محبوبی‌زاد، کارشناس بازار سرمایه، که با ما همراهی داشتین و درباره این مبحث از زبان شما آموختید. متشکرم.
سلامت باشین.
ارادتمند. خدا نگهدارتون باشه. بریم سراغ زنگ تفریح.
زنگ تفریح.
زنگ تفریح.
درود بر همه عزیزان و اوقات شما به خیر باشه. این جانب امیرعلی موساخانی، دکترای اقتصاد از دانشگاه تهران و مشاور اقتصادی و سرمایه گذاری هستم. در این قسمت قصد دارم اشاره بیشتری به نظریه مقداری پول داشته باشم. این نظریه یکی از نظریه های بسیار مطرح و در عین حال مورد مناقشه در عرصه نظریه پردازی توی اقتصاده و مدافعان اون نظریه در پی اثبات خودتنظیمگری سازوکار بازار آزاد و همچنین تقلیل مداخله دولت در اقتصاد به تنظیم سیاست پولی متناسب با میزان رشد تولید هستند. حتی مستقل کردن بانک مرکزی از بدنه دولت با هدف ممانعت از مداخله دولت در تنظیم سیاست پولی رو هم دنبال می کنند. استدلالشون هم اینه که اگر دولت در اقتصاد دخالت نکنه و اگر بانک مرکزی میزان رشد پول رو به صورت متناسب با میزان تولید واقعی تنظیم بکنه، نه رکودی به وجود میاد و نه تورمی و اقتصاد در بلند مدت در تعادل همراه با اشتغال کامل قرار میگیره. البته ممکنه که در کوتاه مدت عدم تعادلی به وجود بیاد، اما در بلند مدت سازوکار خودکار بازار آزاد مبتنی بر نظام قیمتها اقتصاد رو در تعادل صحیح قرار میده. این باور سازگار با این جمله بسیار معروف اقتصاددان فرانسوی به نام ژان باتیستا سی هست که می گفت عرضه تقاضای خود رو به وجود میاره، یعنی کالاها و خدمات تولید شده هزینه هایی دارند، این هزینه ها در حکم درآمد برای صاحبان کار، اجاره دهندگان جا و مکان و تأمین کنندگان سرمایه‌اند که وقتی این درآمدها خرج بشه به طور خودکار تقاضایی معادل ارزش پولی کالاها و خدمات تولید شده در اقتصاد به وجود میاد. حالا اگر سیاست پولی صحیح باشه، در این صورت پولی که در اقتصاد گردش پیدا میکنه و جریان هزینه‌ای و مخارج رو ایجاد میکنه برابر با میزان تولید کالاها و خدمات میشه و بنابراین نه رکودی به وجود میاد و نه تورمی.
سری بزنم ببینم کیا حاضر شدن برای کلاس دوممون، کلاس بازاریابی و فروش. خانم مرضیه فراهانی از واوان حاضر هستن، سعید کلیدی از خمینی شهر با ما همراهن، علی آقای کشاورز از قزوین با ما همراه هست در خصوص کلاس بورسمون اظهار نظر کردم. متشکرم از شما که با شفافیت با ما همراه هستین. دیگر دوست آقای عباس زاده هم شنونده برنامه، علیرضا نامدار از مشهد، نامیان حقیقی از شیراز هم حاضر، آقا بهرام هم که گفتم برنامه رو میشنون، مجیدم از مبارکه راننده لودر با ما همراهند، گفتن که حاضری من رو هم بزنین. درود بر شما عزیزان. 938-6231 هم برنامه رو میشنون، محمد علی موسوی از نجف آباد هم به جمع ما اضافه شدن، منتظر هستین تا بریم سراغ کلاس دوممون. این رو هم خدمتتون بگم میتونید پیشنهاد موضوع هم بدین برای مباحث مختلف از کلاس هامون، چه کلاس بورس، چه کلاس بازاریابی و فروش و چه کلاس مدیریت منابع انسانی. کلاس دوممون کلاس بازاریابی و فروش است. موضوع کلاس آموزش بازاریابی نسل 5 یا پنجم یا نسل 5 بهشون میگن. بشنویم که مردم چه گفتن درباره این مبحث از کلاس بازاریابی.
بازاریابی نسل 5، حالا نسلش نمیدونم، اما کلا اینطوریه که یه کسی میاد کالای خودش رو معرفی میکنه، حالا هر کسی در حیطه کاری خودش، مثلا به شما میگه من اینو دارم به این قیمت، حالا شما بذار تو ویترینتون. این در این اینطوری میشه به نظر من. نسل 5، حالا من میگم نسل 5 مدل یا حالا دیونش دقیق اطلاع ندارم.
بازاریابی نسل 5 نمیدم، یاد آدم گوشی های هوشمند میفته. فکر میکنم مثلا بازاریابی باشه که از هوش مصنوعی بخوایم توش استفاده کنیم، که الانم خیلی بورس شده، میگن که به کار میاد، من خودم هنوز ازش استفاده نکردم، ولی میگن یه سری برنامه است که میدی به هوش مصنوعی و اون برات مثلا یه سری فایلا و چیزایی رو آماده میکنه که تو میتونی توی فضای مجازی یا جاهای دیگه استفاده بکنی برای فروش بیشتر.
خیلی نه، در همین حد خبرها و اینها و یه هوش مصنوعی، هیچی، یک هوشی که مثلا میخوام بگیم چت جی پی تی به عنوان یه دونه نمونه بارز هوش مصنوعی، اون که اون میاد از اگه فقط بگیم ابتدا دیتا داریم، بعدن مثلا این دیتا رو تحلیل میکنیم، در سطح بعدیش اینه که از این تحلیل ها به یک رفتاری میرسه که نتیجه گیری میکنه و اونو به شما ارائه میده.
بازاریابی نسل 5، من به نظرم همین هوش مصنوعی یه جا شنیده بودم، هوش مصنوعی که از آدما حرفه‌ای‌تر بازاریابی میکنه، بعد خب اسم خودش روشه دیگه، هوش مصنوعی دیگه، یعنی منظور که یه چیزی که فراتر از انسانه، فروشش بیشتره، بعد گسترش بیشتری داره، حالا یک منطقه نیست، کلی جهانی حساب میشه، در همین حد میدونم.
بریم با هم بشنویم ببینیم که اصلا این بازاریابی نسل 5 چی هست.
بریم سراغ کلاس بازاریابی و فروش. همونطور که شنیدیم و مردم گفتن، مبحث این کلاس بازاریابی نسل پنج هست. شما هم میتونید اگر سوالی دارین پیامک ارسال بکنید در این خصوص به 30,036,37 تا از مدرس درس مربوطه پرسش بکنم. بازاریابی نسل پنج، نمیدونم اصلا به گوشتون خورده بوده، چیزی دربارش میدونین یا نه، حتما به ما بگید. همراه میشیم با مدرس کلاس آقای دکتر شاهین شاکری، کارشناس بازاریابی. آقای دکتر شاکری سلام به شما، وقتتون بخیر.
سلام آقای مینایی عزیز، وقت شما بخیر، وقت شنوندگان خوب رادیو فتورم بخیر، خوشحالم در خدمت شما هستم.
درود بر شما. ابتدا آقای دکتر شاکری یه تعریفی داشته باشیم از نسل پنج بازاریابی فروش، اینکه اصلا چه کسانی رو، درست میگم شدم ابزار و ادوات باشه، چه کسانی رو، چه ادواتی رو شامل میشه؟
حتما تش. این بازاریابی نسل پنج از کجا آمده؟ بازاریابی نسل یک ما داشتیم. نسل یک یعنی هی پیشرفته میشه دیگه، همونش مثل خانمی که فهمدن که مثل گوشی موبایل انگار نسل بعدیش میاد، همون جوریه. تو نسل یک مثلا 70-80 سال پیش یه محصول محور بهش توجه میکرد، همونتا محصول مهمی، محصول خوب بزن مثلا اینا. در وقت دوزن گفتن نه، بازاریابی نسل گفت مشتری محور ها، بیشتر به مشتری و توجه کنیم، بعد محصول رو درست کنیم برای مشتری. بعد بازاریابی نسل سه سال 2009 مثلا آقای کاتلین معرفی کردن، بازاریابی انسان محور بود، آدم ها رو باید ببینیم چه نیازی داره و بیشتر به انسان بودنش هم توجه بکنیم. 70 سال طول کشید تا این سه نسل طی بشه و بازاریابی زد جا بیفته. انگار تو بازاریابی نسل چهار سال 2016 قبل از کرونا اومدن گفتن که این فضای دیجیتال رو باید بیشتر جدی بگیریم، یه جور بازاریابی دیجیتال پررنگتر شد، اما هنوز انگار خیلی آماده نبود. یه جورایی هم بازاریابی این کتابی که میاد یا شماره که میاد یه جورایی پیش بینی میکنه که بازاریابی بعدی اینها، حواستون رو جمع کنید. 2019 که با ویروس کووید همراه شد و همه دنیا درگیر شد، همه چی ما دیجیتالی و اینترنتی شد دیگه، از آموزش و ورزش و سفارش غذا و خوردن غذا و دید و بازدید، همه وقتی اینترنتی شد یه آموزش ناخودآگاهی همه مردم گرفتن تو حوزه دیجیتال، و اون بازار دیجیتال که گفته بود انگار یهو یکی هولش داد، یهو خرید جلوتر.
بله
بله، خیلی سریع پیشرفته. و 2021 آقای فیلیپ کاتر و همکارشون بازاریابی نسل 5 رو معرفی کردن و اینجا اسمش رو گذاشتن فناوری برای بشریت. ترکیبی از بازاریابی 3 و 4 بود، اونجا تو 3 انسان محور بود، بازاریابی 4 دیجیتال فناوری بود، اینجا گذاشتن فناوری برای بشریت. چی میخواد بگه این بازاریابی نسل پنج؟ میگه ببین، ما یه بشری رو داریم الان روی زمین که از نسل، حالا انگلیسی میگن بیبی بومرها، به ما میخوره نسل اصلا دهه 40 ما، دهه 30 و 40 ما الان هستن، خدا حفظشون کنه.
بله.
دهه 90 مون هم الان هست دیگه، داره زندگی میکنه. دهه 90 میگم یعنی مثلا دیگه داره یواشاش خرید میکنه، بزرگ شده. و این 50-60 سال 70 سالی که بینیان اختلاف هست، یعنی اختلاف سلیقه، اختلاف نگاه و برداشت، همه چیشون فهم میکنه، از شنیدن موسیقی و خرید کردنشون و نحوه خرید کردنشون و این چیزی که نیاز دارن فرق میکنه. یعنی اون شاید یه نیازی داشت به یک محصول خیلی محکم و جونداری که آقا 20 سال کار کنه، این یکی دوست داری صرف یه شب بپوشه حال کنه، خیلی هم خوبه.
بله.
در این همه چی عوض شده، دو قطبی شده، نسل‌ها عوض شدن و این تغییر رو ما توش نسلامون داریم، سلیقه‌های مختلف رو داریم. قبلا مثلا ما دو تا نوشابه داشتیم، زرد مشکی نهایتا سفید انگور بخوره، چیز مثل سه تا نوشابه. الان انواع طعم‌های نوشابه رو داریم استفاده میکنیم و مثلا همین فقط همین ده تا رو داشتیم، همه چی عوض شده. از این ور میگه فناوری برای بشریت، این بشریتش بود. فناوری یهو تغییر کرد، اولا که دیجیتال بازی و این چیزا خیلی زیاد شد، بعدم این پیش بینی مانند یکم زودتر بود. توی یکی دو سال اخیر تقریبا پارسال هوش مصنوعی یهود اون امکانی که همه مردم مثلا استفاده بکنن اومد بیرون. اون هوش مصنوعی رشته یه کسا 15 سال نه ببخشید از سال 1950 هستش، تو جنگ استفاده شده، جنگ جهانی دوم استفاده شده بود، ولی از پارسال خیلی زیاده شد برای همه مردم. با همون چت جی پی تی همه میتونن از هوش مصنوعی استفاده کنن، یاد دیگه ماشینی صحبت کردنی که هوش مصنوعی راحت هر کاری میخواد انجام میده، به هر زبونی صحبت میکنه. اسکرها اومدن، ربات‌ها اومدن، واقعیت افزوده، این عینکایی که میزنیم.
بله.
یه چیزی اسکن میکنیم با گوشیمون، یهو میبینیم که خونمون یه فیلم مثلا وایساده جلومون، با همین میگم بهش واقعیت افزوده. اینترنت اشیا اومد که همه چی داره به اینترنت وصل میشه، میشه از محل کارمون مثلا اگه پیشرفت و همین چیزا داشته باشیم، مثلا گازمون رو روشن کنی با اینترنت، ماکروویو روشن کنی با اینترنت، مثلا بلاکچین اومد و همه اینهایی که تو رشد فناوری ما داشتیم باعث شد که ببین دیگه نمیشه با اون روش قبلی 5 سال 10 سال پیش بازاریابی کرد. حالا من همه اینها رو باید بیارم تو همون فرآیند